سپید دندان در سان فرانسیسکو از کشتی پیاده شد و مات و مبهوت گردید. تا کنون همیشه بر اراده خود مسلط بود و می توانست انان اختیارش را داشته باشد، ولی در اون دقیقه خود را گم کرده بود. از لحظه‌ای که بر روی سنگ فرش‌های صاف و صیقلی آن شهر بزرگ راه می‌رفت، هرگز سفیدپوستان به چشم او تا آن حد خدایانی عجیب و اسرارآمیز جلوه نکرده بودند. کلبه‌های چوبینی که تا کنون دیده بود ناپدید شده و جای خود را به بناهای بزرگ و بلند داده بودند. خیابان‌ها را خطرات مرموز و ناشناسی از قبیل کامیون و اتومبیل و درشکه پوشانده بود. اسب‌های بزرگ و قوی گاری‌های عظیمی به دنبال خود می‌کشیدند. زیر سیم‌های قطور و بلندی که در هوا کشیده بودند، قطارهای برقی هوایی به سرعت عبور می‌کردند و مانند یوزهای جنگل‌های شمال، نعره‌ها و زوزه‌های پرتهدیدی از ورای مه و دود می‌کشیدند و سر و صدا می‌کردند. این اشیا همه نمونه و مظهر قدرت‌های بزرگ بودند. آدمیان از ورای آنها و در میان آنها مراقب بودند و اداره می کردند و فرمان می دادند. شهری بزرگ و وحشت خیز بود. سپید دندان مانند ایامی که تازه از بیابان رو به چادر کاسترگری نهاده و حقارت و ناچیزی خود را در برابر نخستین آثار خدایان حس کرده بود، اکنون نیز حس کرد و ترسید. انبوه خارج از حد و حساب خدایان و ازدحام پرهیجان ایشان او را گیج می کرد. صداهای رعداسای خیابانهای شهر گوش او را کر و جریان سیلاسا و متصل و بی پایان وسایل آن حال او را منقلب کرد. حیوان هرگز لزوم بستگی و انقیاد خود را به خدای محبت تا به آن درجه حس نکرده بود، چنان که از ترس پا به پای او حرکت می کرد و به همراه او برای مقابله با هر واقعی آماده و مهیا بود. تصادف تازه‌ای برای او پیش آمد که یاد آن تا مدت‌ها بعد از آن نیز مانند کابوسی وحشتناک در مغز و در رؤیاهای او باقی ماند. وقتی هر دو از شهر گذشتند، به ایستگاهی پر از قطار رسیدند. در آنجا اسکات سپید دندان را ترک گفت و یا سپید دندان تصور کرد که صاحبش او را جا گذاشته است. و حیوان در میان گاری بارکشی در کنار انبوهی از صندوق‌ها و جامدان‌ها زنجیر شد. در آنجا خدایی زورمند و تنومند فرمان می‌داد و خدایان دیگر بسته‌ها و جامدان‌ها را می‌کشیدند و می‌بردند و پیاده می‌کردند. سپید دندان در این جهنم پرهیاهو و پرجنجال تا وقتی که کیسه‌های محتوی اساس صاحبش را نشناخت و در پهلوی خود ندید، حالش به جا نیامد. حیوان با کمال دقت به مراقبت آن اساس پرداخت. ساعتی گذشت و وایدن اسکات باز آمد. خدای تنومند سردسته باربران غرغری کرد و گفت:
خوب شد که اومدید. سگ شما نمیذاش که انگشت من از تو به اساس شما بخوره آقا.
سپید دندان را از گاری پایین آوردند و حیوان بسیار تعجب کرد. شهر اسرارآمیز از نظر پنهان شده بود. او را در میان اتاقی شبیه به اتاق منازل حبس کرده بودند و باز محیط شهر دور او را گرفته بود. از آن به بعد دیگر چیزی از شهر دیده نمی شد و صداهای رعداسای آن به گوش نمی رسید. به جای شهر، ییلاق سبز و خرم و با صفایی آمیخته به آرامش و سکوت و آفتاب او را در بر گرفته بود. سپید دندان لحظه چند از این تحول عجیب مات و مبهوت شد و سپس آن را به عنوان مظهر و نشانه دیگری از قدرت‌های مرموز و غیر قابل فهم خدایان تلقی کرد. این نیز امری مربوط به خود ایشان بود و سپید دندان را یارای آن نبود که چون و چرا کند. درشکه‌ای در آنجا ایستاده بود. مرد و زنی نزدیک شدند. آغوش زن از هم باز شد و گردن خدای سپید دندان را تنگ در بر گرفت. این حرکت به چشم سپید دندان عملی شیطانی و خصمانه آمد و حیوان با خشم تمام شروع به غرش کرد. اسکات بغل گشود و به طرف سپید دندان برگشت و او را نگاه داشت و به مادرش گفت:
چیزی نیست مادر، چیزی نیست، نترسی. حیوان خیال کرد که شما قصد آزار منو دارید. اون هیچ وقت نمیتونه همچین چیزی رو تحمل کنه.
زن که هنوز از وحشت رنگش پریده و سر و وضعش به هم خورده بود خندید و گفت
از این قرار پسر عزیزم، تا این سگ حضور داشته باشه من نمیتونم تو رو در آغوش بکشم و ببوسم. مادر جون اینطور نیست، خیلی زود یادش میدم که رفتارش رو اصلاح کنه.
ولی چون هنوز سپید دندان با چشمان خیره میغرید و آرام نمیگرفت، اسکات دوباره دست به پشت او کشید و گفت
بخواب جونم بخواب، آروم بگیر آروم.
حیوان علارغم میل قلبی خود اطاعت کرد. اسکات بیان که سپید دندان را از نظر دور بدارد با آغوش گشاده رو به مادرش کرد.
بیا مادر جان، حالا بیا.
ولی حیوان همچنان مو بر پشتش راست شده بود و میخواست از زمین بلند شود. اسکات بانگ زد
بخواب بخواب.
سپید دندان باز خوابید ولی با اضطراب تمام حرکات خصمانه تازه واردان را مراقب شد. از این حرکات اتفاق سوی پدید نیامد. آنگاه اساسیه را در میان درشکه نهادند و خدای محبت و خدایان بیگانه سوار شدند. سپید دندان هوشیار و مراقب به دنبال درشکه دوید و موهای پشتش همچنان راست بود. گویی میخواست به اسبها هم بفهماند که حرکات آنها را در این شتابی که خدای او را بر روی زمین راه میبرند مراقب است. یک ربع بعد درشکه از در سنگی بزرگی عبور کرد و در خیابان زیبایی محصور از درختان گردو که سر آنها به شکل تاق سایه‌داری به هم آمده بود پیش رفت. از چپ و راست چمنهای سبز و وسیعی گسترده بود. در میان آنها درختان بلوط با شاخه‌های قطور و انبوه خود قد کشیده بودند. قدری آن طرف‌تر منظره دیگری برخلاف مناظر سبز و خرم چمن به چشم می‌خورد. سبزه‌های رسیده‌ای که آفتاب آنها را زرد کرده بود تا چشم کار می‌کرد دیده می‌شد. تپه‌های قهوه‌ای رنگ پوشیده از مراتع وسیع در افق پیدا بود. در انتهای خیابان زیبا ساختمان مجللی با پنجره‌های متعدد و با جلوخان سرپوشیده قد افراشته بود. سپیددندان مجال تماشای این همه مناظر زیبا را نیافت، زیرا هنوز درشکه داخل باغ نشده بود که سگ بزرگی از نوع سگان گله با پوزه تیز و چشمان مشتعل خشمگین و بیباک به او حمله کرد. سگ مهاجم بین سپیددندان و صاحب او حائل شد و میخواست او را از باغ براند. مو بر پشت سپیددندان راست شد و نزدیک بود ضربه مرگبار و کاری خود را بر سگ خیره سر فرود آورد که ناگاه پایش خشکید و حالش منقلب شد و از نبرد باز ایستاد. سگ گله ماده بود و قانون نژادی سپید دندان او را از حمله به سگان ماده باز می داشت. غریزه گرگ جوان زنده می شد و او تکلیفی به جز اطاعت از فرمان غریزه نداشت، ولی سگ گله چنین نبود. غریزه او نفرت شدیدی از بیابان و عوامل آن بود. برای او سپید دندان گرگی بود که نسل به نسل غذای خود را از گله های گوسفند تأمین کرده و قرنها بود که با او سر جنگ داشت. در حینی که سپید دندان برای احتراز از برخورد با حریف پس می رفت، سگ گله بر سر او پرید و دندان در شانه او فرو برد. حیوان بی اراده قرید و کوشید که باز هم از سگ مزاحم اجتناب کند. سگ گله همچنان بی رحم و بی پروا او را دنبال می کرد و لحظه آسودش نمی گذاشت. مرد ناشناسی که در میان درشکه بود سگش را صدا زد.
آی کلی، کلی، اینجا.
زیاد اهمیت ندید پدر. بالاخره این گرگ باید به رسم اینجا تربیت بشه و چه بهتر که از همین حالا شروع بشه.
درشکه به مسیر خود ادامه می داد و کولی همچنان راه بر سپید دندان بسته بود و با همه حیله ها و نیرنگ هایی که گرگ دانا به کار می برد او نمی گذاشت که از باغ بگذرد. خدای محبوب کم کم از نظر ناپدید می شد. سپید دندان که بیتاب شده بود به یاد یکی از حیله های جنگی خود افتاد و تنه محکمی به سگ مزاحم زد. ماده سگ به زمین در غلطید و در حینی که ناله های دلخراش او تنین افکن بود، سپید دندان دنبال درشکه را گرفت و دوید. درشکه در آستانه امارت ایستاد. در آنجا باز تصادف ناگواری روی داد. یکی از سگان شکاری از کمینگاهی بیرون جست و بیان که دیده شود ناغافل خود را به روی سپید دندان انداخت. ضربه چنان شدید بود که گرگ جوان تاب نیاورد و بر زمین در غلطید. خشمی بسیار او را فرا گرفت و به سرعت از زمین بلند شد تا حساب سگ جسور را پاک کند. در همین موقع کولی که شکار خود را تعقیب کرده بود با خشم و هیجان بیشتری رسید و راه بر راهزن بیابان گرفت. یقینا اگر کولی نرسیده بود سگ شکاری نابود می شد، ولی ماده سگ به سپید دندان مهلت نداد و بی هوا بر سر او جستن کرد. سپید دندان برای بار دوم بر زمین نقش بست. در این اثنا وایدن اسکات میانجی شد و سپید دندان را نگاه داشت. پدرش نیز سگهای خود را صدا زد.
عجب پذیرای گرمی از این گرگ بیچاره شمال کردن. این ایوون تو تمام مدت عمرش بیشتر از یک بار پشتش به زمین نیامده بود. ولی این بدجنسا در ظرف 30 ثانیه دو بار اونو زمین زدن.
خدایان ناشناس دیگری هم از خانه بیرون آمده بودند. عده‌ای از ایشان با ادب و احترام از دیگران فاصله گرفته بودند، ولی دو خدای زن همان حرکات خصمانه زن اول را تکرار کردند و به گردن صاحب آویختند. چون محتمل بود که این بار نیز صدمه از این حرکات خدایان به خدای سپید دندان نرسد و صدای ایشان هم لحن تهدید و تعرض نداشت، حیوان چشم پوشید و نغرید. پس از آن تمام خدایانی که در آنجا حاضر بودند به لطف و مهربانی و گرمی به نوازش سپید دندان پرداختند، ولی او با غرشی خفیف به ایشان فهماند که بهتر است هوای کار خود را داشته باشند. خدای سپید دندان هم به دلجویی از او پرداخت و سرش را با ضربات متناوب و آهسته دست خود نوازش کرد. خدایان از پلکان جلوی عمارت بالا رفتند و داخل خانه شدند. یکی از خدایان زن دست در گردن کولی انداخته بود و می‌خواست با نرمی و نوازش هیجان او را تسکین بخشد، اما کولی آرام نمی‌گرفت و همچنان می‌غرید. گویی اغماز صاحبان خود را از آمدن این گرگ وحشی به درون خانه توهینی به مقام خیش می‌دانست و در دل معتقد بود که خدایان درباره این گذشته بیجا مقصرند. دیک سگ شکاری صاحب خانه اکنون بر بالای پلکان راه رو دراز کشیده بود و وقتی سپید دندان پا به پای صاحب خود از آنجا گذشت به سوی او غرش کرد. اسکات در اتاق را گشود.
بیا گرگ من، بیا. اول تو برو تو.
سپید دندان با دم افراشته و پاهای کشیده بیان که دیک را از نظر دور بدارد با ناز و تبختر داخل شد. حیوان مراقب بود که مبادا از طرف سگ شکاری حمله ناگهانی دیگری از پهلو به عمل آید و برای مقابله با هر خطری که ممکن بود در درون خانه پیدا شود آماده و مهیا بود. در میان اتاق چیزی که ایجاد ترس و وحشت کند دیده نشد و تصادفی روی نداد. سپید دندان با کمال دقت اطراف خود را وارسی کرد. سپس با غرشی حاکی از خوشنودی و رضا در پای صاحبش دراز کشید، ولی گوش او در همه حال تیز و هوشیار مراقب خطرهای نهفته بود. کسی چه می دانست؟ شاید در زیر سقف بلند و وسیع آن خانه زیبا که همچون سقف تله بزرگتری بر سرش سنگینی می کرد خطرات وحشتزایی به کمین او نشسته بود و او خود خبر نداشت. آری، کسی چه می دانست؟ سپید دندان به مقتضای سرشت ذاتی خود نه تنها استعداد خو گرفتن با اشخاص و اشیا را دارا بود، بلکه لزوم آن را نیز حس می کرد و می فهمید. چنان که در سیرا ویستا ملک قاضی اسکات، پدر وایدن اسکات، به زودی با همه چیز خو گرفت و خود را در خانه خیش پنداشت. دیک سگ شکاری پس از چند بار قهر و ناز حاضر شده بود که به حکم صاحبان خود دیدار آن گرگ را تحمل کند. حتی بی میل هم نبود که با وی طرح دوستی بریزد، ولی سپید دندان وقعی به دوستی هیچ یک از هم نوعان خود نمی گذاشت. او همیشه خارج از جمع همجنسان خود زیسته بود و اکنون نیز می خواست به همان حال بماند. این بود که به پیش دستی های دیک برای دوستی ترتیب اثری نداد و همه را رد کرد. سگی نجیب از خیال خود چشم پوشید و از آن به بعد دیگر اعتنایی به سپید دندان نکرد، چنان که او نیز توجهی به دیک نداشت. اما رفتار کولی با سپید دندان چنین نبود و اگرچه به علت حمایت خدایان مجبور بود وجود او را در آن خانه تحمل کند، ولی نمی توانست از اذیت و آزار او چشم بپوشد. انقدر گرگان گله های گوسفند را غارت کرده و با اجداد او جنگیده بودند که او نمی توانست به آسانی همه این سوابق را فراموش کند. کولی با استفاده از مسئولیتی که از نظر برتری جنسی بر او داشت برای آزار و اذیت او از هر فرصتی استفاده می کرد. سپید دندان هم به ناچار پشم زخیم بدن خود را سپر دندانهای تیز او می کرد و سپس آرام و موقر به راه خود ادامه می داد. هر وقت بی حیائی کولی از حد به در می شد و با سنگدلی بیشتری دندان در گوشت او فرو می برد، سپید دندان غضبناک ولی بی اعتنا سر بر می گردند و در خط دایره می دوید، ولی عاقبت عادت کرد که هر وقت نزدیک شدن او را ببیند برخیزد و جای خود را به او واگذارد. سپید دندان در زندگی جدید خود مطالب آموختنی بسیار داشت. مسائل حیاتی در اینجا از ارض شمال مشکلتر و پیچیده تر بود. صاحب فعلی او هم مانند کاستورگری خانواده ای داشت که در خوراک و پوشاک و مسکن با او سهیم بودند و میبایستی مانند خود او مورد احترام سپید دندان قرار گیرند. تعداد افراد این خانواده از خانواده کاستورگری بیشتر بود. صاحب و مادرش و پدرش قاضی اسکات و دو عمه‌اش و همینطور زنش آلیس و دو کودک خردسالش، پسری 4 ساله و دختری 6 ساله، افراد خانواده را تشکیل می دادند. سپید دندان بیان که بداند چه قرابتی بین صاحبش و این عده وجود دارد، به هر یک از ایشان اجازه می داد که او را نوازش کنند و دست مهر بر سرش بکشند. بازی کردن با کودکان عزیز صاحب خانه را نیز به زودی فرا گرفت و به مهر آنان شرارتها و اذیتهایی را که از کودکان سرخ پوست دیده بود فراموش کرد. سپید دندان شیطنتهای جنونآمیز ایشان را بی چون و چرا تحمل می کرد و هر وقت زیاده از حد در مقام آزارش برمی آمدند از آنان دوری می جست. با این وصف هیچ کس موفق نشد که آن غرش مطبوع شبیه به خورخور گربه را از دهان او بشنود، زیرا سپید دندان آن صدا را فقط به عشق خدای محبوبش می کرد و بس. رفتار سپید دندان درباره خدمت گزاران بایستی به نحو دیگری باشد. حیوان به ایشان به عنوان اینکه مایملکی متعلق به صاحب عزیزش بودند به چشم اغماز می نگریست و کاری به کارشان نداشت. این عده مانند مات که در کلوندیک به صاحبش خدمت می کرد، مأمور پخت و پز و شستن ظروف و انجام سایر کارهای خانه بودند. سپید دندان به ایشان اجازه نمی داد که نوازشش کنند و علاقه ای هم به آنان نداشت. قلمرو خدای محبوبش که تا بیرون خانه نیز گسترده بود، وسعت کافی داشت ولی بی انتها نبود. به دور این قلمرو نرده‌ای کشیده بودند و اراضی واقع در آن طرف نرده ملک شخصی خدایان دیگر بود. در ارض شمال تنها حیوان اهلی که با انسان میزیست سگ بود و حیوانات دیگر همه در بیابان زندگی میکردند. سگان مزبور حق داشتند در صورتی که بر آن حیوان تسلط پیدا کنند آنها را از آن خود بدانند. به موجب این قانون سپید دندان به هر جانداری که رسیده بود او را دریده و خورده بود. هرگز تصور نمی کرد در ارض جنوب وضع به نحو دیگری باشد. یک روز در هنگام طلوع آفتاب که بی هوا گردش می کرد، گزارش به جوجه مرغی افتاد که از حیات مرغان گریخته و به حیات خانه آمده بود. سپید دندان در یک لحظه جوجه را گرفت. مرغه که مظلوم از وحشت فریاد کرد و پر و بال زد، ولی فوراً خورده شد. گوشت جوجه بر اثر دانه فراوانی که مدت‌ها خورده بود بسیار نرم و لطیف بود و سپید دندان پس از اینکه لب‌های خون‌آلود خود را لیسید متوجه شد که لذت بسیار برده و تا کنون غذایی به این لذیذی و گوارایی نخورده است. نزدیک ظهر بخت مدد کرد و سپید دندان به جوجه دیگری برخورد که در حیات استابل در پی دانه می‌گشت. یکی از مهتران به کمک جوجه شتافت. مهتر که از خطر گرگ ظالم بی خبر بود، به جای چماق شلاق باریک درشکه ای را برداشت و به جلو رفت. سپید دندان که ممکن بود با چماق عقب برود، از آن شلاق باریک نترسید و با ضربه اول جوجه را رها کرد و به طرف مرد مهتر حمله برد. در همان دم که شلاق برای بار دوم پایین می آمد، گرگ جستنی آرام و بی صدا کرد و به گلوی مهتر آویخت. بیچاره مرد بر زمین افتاد و فریاد خدایا کمک کنید از حلقوم وی برآمد. سپس شلاق را به کناری انداخت و بازوان خود را صلیب‌وار سپر گلو کرد. گوشت بازوی او تا استخوان برآمد و در آن حال که خون زیادی از او می‌رفت، از جا بلند شد و به طرف طویله گریخت. اگر در آن لحظه کولی نرسیده و داخل معرکه نشده بود، کار مهتر تمام بود. ماده سگ خشمگین و بی امان بر سر سپید دندان پرید. معلوم شد که بدگمانی او به این گرگ وحشی بسیار صحیح و منطقی بوده و جریان آن روز علارغم اشتباه خدایان حدس او را کاملا به اثبات رسانیده است. معلوم شد که راهزن بیابان جنس خود را بروز داده و جنایات سابقش را از سر گرفته است. مهتر به پناهی گریخته بود و سپید دندان در مقابل دندانهای پرخشم و تهدید کولی عقب می رفت. عاقبت به سطوح آمد و شانه خود را جلوی دهان او گرفت و بعد برای آنکه ماده سگ را خسته کند در خط دایره به دویدن پرداخت. اما کولی حاضر نبود که از تنبیه مجرم صرف نظر کند و چنان شد که بالاخره سپید دندان به مناعت و وقار خود پشت پا زد و به طرف صحرا گریخت. اسکات وقتی از موضوع با خبر شد گفت
بد نشد. این کار بهش یاد میده که از این به بعد جوجه ها رو راحت بذاره. ولی منم اگه دفعه دیگه اونو در اینجا ببینم درس خوبی بهش میدم.